أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در وجه ششم بود، عرض کردیم شیخ الشریعه اصفهانی معتقد است نفی لا در اینجا حمل بر نهی می شود یا به ارادت نهی عنه ابتداءا یا به عرض به حضور شما استعمال در معنای حقیقی نفی ولی اراده نهی از اون. به هر یکی از این دو وجه که باشه لابد ان یهمل علی النهی. خب گفتیم کلام ایشون چهار بخش داره. بخش اول مطلبی است که از صاحب عناوین نقل کرده، مطلب دوم تصویری است که از این وجه ارائه می‌دهد و مطلب سوم ادله و شواهدی است که بر مدعای خودشون اقامه کردند و مطلب چهارم هم رد نظر دیگران. در ضمن ادله‌ای که ایشون اقامه کرده، یکی از ادله شیوع این ترکیب بود. به عنوان نمونه 14 مثال و مورد از استعمالات لا ذکر کردن که در اینها از لا اراده نهی شده. مثل حالا این 14 مورد رو مورد، مثل لا غش بین المسلمین، یا عرض به حضور شما آیه فمن فرز فیهن الحج، بله من فرز فیهم، حالا من این فیهن، بله فمن فرز فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب این آیه رو ذکر کردن که در حج جماع جدال عرض به حضور شما و فسق و فجور راه نداره. در واقع در این آیه نهی شده از جماع و فسق و فجور و جدال در حال احرام در زمانهایی که کسی برای حج محرم می شود. این به معنای نهی از این امور در حال احرام. یا آیه دیگری هم هست، اون آیه بعدی که چیه؟ بله نه لا مساسه، بخونید آیه شو.
قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسه.
بله اونجا هم نهی از مس و عرض به حضور شما امثال اون شده. از آیات این دوتا رو نقل میکنه ایشون، از روایات هم 14 مورد نقل میکنه که در همه اینها نفی به معنای، یعنی لا به معنای نهی آمده. حالا این موارد دیگه خودتون میتونید مراجعه کنید، میخوام یکی یکی اینا رو شرح بدیم وقت میگیره و ما حالا باید کلام ایشون رو بررسی کنیم. خب اما اگر بخوایم مطلب ایشون رو در این 4 بخش مورد بررسی قرار بدیم، یک به یک عرض میکنیم که اما اون مطلبی که از صاحب عناوین ذکر کردن، ایشون فرمود یعنی صاحب عناوین فرمود سیاق روایات ما را به این معنا ارشاد می کند که از لا ضرر و لا ضرار نهی اراده شده و منظور تحریم ضرر و ضرار است، یا به حمل لا بر نهی ابتداءن یا به حمل لا بر اراده نهی، در حالی که در معنای حقیقی خودش استعمال شده در واقع یعنی نفی طبیعت مدخول لا ادعاءن. خب روایات به حسب ظاهر منظور ایشون همون روایاتی است که این صیغه درش بیان شده، یعنی جمله لا ضرر ولا ضرار. در همه اینها که انه ایشون می‌فرماید سیاق اینها ما را ارشاد می‌کنه به این که ازش معنای نهی اراده شده. خب این یه ادعای کلیه که اگر ما یک به یک این روایات رو بررسی بکنیم شاید در بعضی از این موارد نتوانیم به اصطلاح لا را حمله بر نهی بکنیم، در بعضی موارد به هر حال این مشکله وجود داره. مثلا در مورد شفعه، روایتی که در باب شفعه وارد شده بود، اونجا این مسئله یه مقداری خالی از اشکال نیست، نمیخواد اونجا نهی بکنه که لا ضرر و لا ضرار نهی نیست، اونجا در واقع کنایه از عدم امضا و عدم صحت تحریم مولوی و نهی مولوی از حدیث در مورد شفعه قابل استفاده نیست. اونجا سخن در این است که اگر کسی بخواد این کار رو بکنه، این از باب اینکه ضرر بر دیگری ایجاد میکنه این ممضا نیست، صحیح نیست. لذا قطعاً بعضی از موارد روایات قابل حمله بر نهی نیست، یعنی نهی مولوی و تحریمی از اینها قابل استفاده نیست. دو دلیلی که صاحب عناوین اقامه کرد، یک دلیل این بود که مقام شارع مقام حکم و تشریعه، نه مقام ما یوجد و فی الدین و ما لا یوجد. شارع وقتی مطلبی رو میگه در واقع حکم بیان میکنه، حکم میکنه، قانون گذاری میکنه. شارع در مقام اخبار از این که چیزی در دین، چه چیزی در دین هست و چه چیزی در دین نیست نمیباشد. خب این دلیل مورد استدلال قرار گرفت، به این دلیل استناد شد برای اینکه پس اینجا باید حمله بر نهی بشه، نه اخبار و نفی. به نظر میرسه اصل این ادعا که شارع مقام شارع مقام حکم و تشریع و قانون گذاری است صحیح، اصل و اساس در مورد هر قانون گذاری این است که اگر مطلبی رو میگه حکم بیان میکنه، قانون گذاری رو به اصطلاح صورت میده. اما این منافاتی ندارد که شارع در برخی موارد حدود احکام و تشریع رو هم بیان بکنه، یعنی مقام تشریع منافاتی با تبیین حد حکم نداره و چه بسا تکمله مقام قانون گذاری باشه. ببینید شارع احکام زیادی رو بیان کرد، از وجوب وضو، وجوب حج، وجوب صوم و همینطور جهاد و زکات و خمس و امثال اینا. اما همین شارع برای حکم وجوب وضو میتواند حدی تعیین بکنه که اگر وضو ضرری شد وجوبش برداشته شده. خب تعیین حد برای احکام منافاتی با مقام حکم و تشریع نداره. با لا ضرر، یعنی اگر بخوایم بر این منطق لا ضرر رو تفسیر بکنیم، در واقع میتونیم بگیم شارع با لا ضرر و لا ضرار حد احکام و قوانینی که تشریع کرده رو بیان میکنه. پس اینکه مقام حکم و تشریعه، ضرورتا نتیجهش حمل لا بر نهی و اراده نهی از لا نیست. این اولا. به علاوه عرض به حضور شما، اون احتمالات و وجوه دیگری هم که در این مقام ذکر شده، مثل وجهی که مرحوم شیخ گفتن یا وجهی که مرحوم آقای آخوند گفتن که نفی حکم ضرری بشه یا نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، این منافاتی با مقام تشریع نداره. یعنی اگر فرض کنید شارع عرض به حضور شما بگوید ما در اسلام حکم ضرری نداریم، اینم عین مقام تشریعه که انه احکامی رو و قوانینی رو قبلا جعل کرده، بعد می‌فرماید هیچ کدام از اون قوانین ضرری نیستن، یا اون احکام هیچ کدام در حال ضرر ثابت نشدن. پس پاسخ به دلیل اول صاحب عناوین این است که اولا مقام تشریع و مقام حکم با اینکه اصل و اساس در مورد شارع و هر قانون گذاری است، اما منافاتی ندارد قانون گذار و شارع برخی موارد، اقدام به تبیین حدود و تطبیق احکام در موارد خاص بکنه. ما کم نداریم در روایات که ائمه اقدام به تطبیق کردن، یعنی احکام را در یه مواردی تطبیق کردن، مخصوصا احکام کلی رو، یعنی احکام کلی رو بر جزئیات و موارد و مصادیقش تطبیق کردن. این هیچ اشکالی نداره که برای راهنمایی و کمک به مکلفین این تطبیقات رو، حالا البته مبلغین و مبینین شرع، انجام بدن. دقت فرمودید؟ این اولا. ثانیا عرض کردیم اگر مقام شارع مقام تشریعه که این چنینم هست، اما لزوما برای حفظ مقام شارع در ما نحن فیه معنایی که ایشون گفته متعین نیست. ما همین مقام رو بنابر وجوه و احتمالات دیگر هم، مخصوصا احتمال مرحوم شیخ و احتمال مرحوم آقای آخوند، میتونیم حفظ کنیم. اما دلیل دوم ایشون که فرمود اگر بحث از عدم وجود ضرر و ضرار در دین باشه، یعنی ما بخوایم لا را حمله بر نفی بکنیم و اخبار از عدم ضرر و ضرار در دین، این همراه با تکلفاتی است که نمیتوان به اون ملتزم شد، چون ضرر عبارت است از نقص المال یا ما یوجب نقص المال، و بدیهی است که این دو در دین نیست تا بخواد نفی بشه. دین مجموعه ای از احکام نه موضوعات، بنابراین به اصطلاح حمله بر اخبار مستلزم تکلفاتی است که نمیشه به اون ملتزم شد. خب این هم محل اشکال، چون ما همونطوری که ملاحظه فرمودید بنابر بعضی از وجوه پیش گفته دیدیم که اونها هم با تقدیر و مجاز این مشکل رو حل کردن. مقدار تکلفی که در این طریق وجود داره خیلی کمتر از اون تکلفی که در سایر وجوه هست نیست. بالاخره خود قائلین به بعضی از وجوه قبل مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، تقریبا بر این نکته تأکید داشتن که ما این روایت رو این حدیث رو به ظاهره ای نمیتونیم حفظ کنیم، چون مستلزم کذبه. خب ایشون هم همین رو داره میگه، منتها برای خروج از این مشکل شیخ صاحب عناوین میگه از این لا اراده نهی شده، اما مرحوم شیخ فرض بفرمایید کلمه حکم را در تقدیر گرفتن و گفتن مثلا ذکر مسبب شده و اراده سبب شده، حالا به یکی از انواع مجاز که قبلا گفته شد، یا مرحوم شیخ مرحوم آقای آخون فرمودن نفی حکم به لسان نفی موضوعه. این در مقایسه با این وجه به نظر نمیرسه تکلف باشه. اگر منظور از تکلف تقدیره، خب این تقدیر در این طریق هم به نوعی وجود داره، این تکلف و تقدیر از این جهت در همه این وجوه مشاهده میشه، مگر وجهی که محقق نائینی ذکر کرد، تقریبی که از وجه سوم ارائه داد که به نوعی خاص حتی استعمال لا در ما نحن فیه رو استعمال حقیقی بدونه، که اون خودش تکلفش از همه این تکلفاتی که تا به حال گفته شد بیشتر بود. لذا مجموعاً به نظر میرسه اون چی که صاحب عناوین در این مقام ذکر کرده محل اشکاله. هم خوب دقت کنید، هم ادعای ایشون مبنی بر این که سیاق روایات یرشدنا الی ارادت نهی عن ذلک، هم دلیل اول ایشون که مقام شارع، مقام تشریع و هم و مقام حکمه، و هم دلیل دوم که سایر وجوه مستلزم تکلفاتی است که نمیشه بهش ملتزم شد، همه اینها محل اشکال. بله. نه حالا اون شواهد رو من بعدن، من الان فعلا حرف صاحب عناوین ها، ایشون اون شواهد اون 14 تا رو چیز آورده، شیخ الشریعه آورده، اونا من بعدن حالا مواردی که اشکال داریم میگیم، اما این که ایشون به طور کلی ذکر کرده که سیاق روایات یرشد و الی ارادت نهی عن ذلک، گفتیم اتفاقا همه روایات اینجور نیست، بعضی از اونها به اصطلاح به نوعی است که نمیشه اصلا نهی مولوی تحریمی ازش استفاده کرد، اما اون موارد و مثال ها رو بعدا بررسی میکنیم. اما بخش دوم در واقع تصویر و تفسیری است که شیخ الشریعه از این وجه ارائه داده، تقریبا همون مطالبی است که صاحب عناوین گفته به همراه توضیحات و تکمله ای که به اصطلاح در ذیل اون بیان کردن. خب کلیت مطلب شیخ الشریعه درسته، یعنی کبرایی که ایشون در این مقام ادعا کرده قابل قبوله. ایشون فرمود در بعضی موارد لا حمل بر عدم صحت، در بعضی موارد به معنای نفی کمال، و در برخی نیز به معنای ارادت و نهی، یعنی لا نفی جنس گاهی استعمال میشه ولی ازش نفی صحت یا نفی کمال یا نهی اراده شده. در هر کدام از اینا هم یه تناسبی وجود داره، منظور از اون جایی که لا گفته میشه و نفی صحت میشه، یعنی اثر مرغوب از اون فعل نفی میشه، و چون فعلی اگر فعلی اثر مرغوب از خودش رو نداشته باشه کل معدومه، لذا اینجا ادعاءن نفی طبیعت مدخول لا شده. به همین بیان در مورد نفی کمال و همچنین ارادت النهی کلیت قصه درسته، یعنی در بعضی مواقع لا گفته شده و ازش اراده نهی شده و تناسب اراده نهی از لای نفی جنس در حالی که لا دلالت بر نفی مدخول خودش و نفی طبیعت مدخول میکنه، این در واقع به این لحاظ است که وقتی چیزی به اصطلاح مورد تنفر و زجر شارع باشد، این تنفر و زجر اونقدر شدیده که شارع به هیچ وجه مایل به تحقق این در خارج نیست، و اگر هم با این تعبیر به کار برده این در واقع کل معدومه در نظر شارع به جهت شدت زجر و تنفر شارع. اینا همه درست، در اینا بحثی نیست. ما اگر بخوایم نمونه هایی از این موارد رو در روایات مخصوصا پیدا بکنیم کم نیست، اما مشکل اینه که تطبیق این کبرا بر ما نحن فیه محل بحثه. اشکالاتی که وجود داره نه راجع به کلیت این مسئله است، راجع به عرض حضور شما تطبیق کردن این که لا گاهی ازش اراده نهی می شود، اونم با این تقریب، این محل بحثه. حالا چرا محل بحثه؟ به خاطر اشکالاتی که ما به ادله ایشون داریم که حالا عرض خواهیم کرد. پس اشکال ما به بخش دوم کلام شیخ الشریعه این است که کبرای کلی مورد ادعای ایشون قابل قبوله، اما اینکه ایشون از این کبرا در مانهن و فی استفاده کرده، این محل اشکال. اما بخش سوم کلام ایشون که بحث از ادله و شواهد و مؤیدات نظر ایشون، دلیل اول ایشون تبادر بود. ایشون فرمود متبادر به اذهان خالیه قبل از آن که شبهه تمسک به حدیث در نفی حکم وضعی وارد بشه، لیس الا نهی تکلیفی، متبادر جز نهی تکلیفی و مولوی چیزی نیست. خب در مورد تبادر واقعش این است که نمیتوانیم به این دلیل اتکا بکنیم، چون در مقابل در مورد بعضی از وجوه دیگر هم بعضی ادعای تبادر کرد. پس این تبادر معارض به ادعای تبادر در بعضی از وجوه دیگر، اما این خیلی مهم نیست. اشکال مهمتر این است که آیا با تبادر می شود این معنا را از حدیث استفاده کرد؟ اصلا تبادر علامت چیه؟ این سوال حالا من بین پرانتز اینجا از شما بپرسم ببینم، تبادر علامت وضع است، وضع اللفظ للمعنا، یا تبادر علامت است برای معنای مراد متکلم ولو لم یکن مستندن الالوضع، بلکه مستند به مثلا انصراف باشه؟ آیا تبادر علت تبادر علامت و نشانه وضع است، یا حتی در مواردی که یک لفظی انصراف به یک معنا پیدا میکنه هم با تبادر قابل کشف؟ چیه به نظرتون؟ خب بله، حالا اون که بحثی نیست، تبادر یه چیز، وضع ممکنه وضع لفظ باشه، وضع ماده باشه، یا وضع هیئت و ماده با هم باشه. تارتن وضع الهیئه، تارتن وضع الماده، تارتن وضع المادته ول هیئه، که اکثرا اینه. اکثر به اصطلاح الفاظ موضوعی ما از قبیل سومی است. خب موضوع لفظ رو بدونه، این بدونه که ما مشکل میشه، که ما فعلا میخوایم معناش رو کشف کنیم. چیزی غیر از استظهاره؟ نه، ببینید، تبادر یه متبادر به اذهان اینه. آیا واقعا منظورشون از تبادر همون تبادری است که شما مثلا توی فرض کنید ماده امر یا هیئت امر ادعا میکنید؟ یه کسی میاد میگه آقا متبادر از ماده امر طلب وجوبی است. خب اون به اصطلاح منظورتونه اونجا، یعنی این که ماده امر وضع برای چی؟ طلب وجوبی. خب حالا یکی ممکنه اصلا به ماده به تبادر استناد نکنه، میره از راه اطلاق و مقدمات حکمت یا از راه حکم عقل میخواد اثبات کنه مثلا این امر، ماده امر ظهور در وجوب داره. ولی کسی که به تبادر استناد میکنه، یعنی داره به وضع استناد میکنه. خب حالا این تبادری که ایشون میگه همونه، یا در واقع یعنی میخواد بگه فهم عرف متبادر اندل عرف به عبارت دیگه استظهار عرفی، ظهور عرفی این جمله اینه. کدومشه؟ خب اگر ظهور این جمله رو بخواد بگه، خب حالا ظهور دلیلیت داره، میگه ظاهر این معنا اینه. خب این ظهور به اصطلاح نه حجته، ولی بالاخره این به اصطلاح عرض کردیم این ظهور غیر از مسئله تبادره، متبادر غیر از ظهوره. شما وقتی میگید تبادر اینه، متبادر از این لفظ اینه، یعنی این لفظ برای این معنا وضع شده. نه اونم همینه، تو لفظ تو غیر هیئتش هم همینه، ظاهرش اینه، حالا ممکنه حمله بر همونم بشه. ولی اینجا ببینید مسئله این است که ایشون میگه این حدیث به اصطلاح عبارتشون اینه المتبادر الی الاذهان الخالیه من اهل المحاورات قبل ان یورد علیها شبهة التمسک بالحدیث فی نفی الحکم الوضعی لیس الا النهی التکلیفی. خب ایشون اینو داره میگه دیگه، متبادر به اذهان خالیه قبل از اینکه شبهی به اونا وارد بشه اینه، یعنی داره ظهور رو ادعا میکنه یا همون تبادر رو.
هر چی هم که دارد میکنه چه ظهور چه تبادر ما نمیتونیم بزنیم. کسی که گفته اذهان خالیه، اذهان ما هم رو دون خالیه از ما نمیتونیم این جمله،
نه یعنی از ترس نمیتونید ردش کنید دیگه، از ترس اتهام، از ترس اینکه متهم بشی ذهنت خالی از
خالی نیست دیگه.
نه ذهنت خالی نیست همون دیگه، نه یعنی دیگه داره یه حمله که مثل اون که میگی هیچ عقل سلیمی و ذهن صافی شبهه نمی کنه که این معناش اینه. شما بگی من اینو میپذیرم، چون اگه اینو نپذیرم یعنی عقلم سلیم نیست.
نه منظور نیست، منظور اینه که ما هم میگیم، ما اون جلده گفتم، گفتم اجازه کلام مقدمه
این مردم اون زمان بودن، موقع میفهمیدن. ما انداختیم تو بحث های مدرسه ای،
همه علما اومدن اختلاف کردن، چه حتی قول گفتن، هر قول هم تجارب تغییر داره، هر کدوم اشکال برده، هر روز اون کلام رسول الله رو متوجه نشدیم.
چرا اینا که متوجه شدن شما متوجه نشدی؟
به خواهی به ذهن بودیم اون وقت رسول الله رو یاد داره و
ببین نه این که اینو نفرمود، اجازه بدید اینو نفرمود، این که اون عربه که هیچ شب و شک و شبه نکرد، برای این که او به عنوان یک کسی که گرفتار یه مشکلی شده بود رفته سوال کرده، امام یا پیغمبر اکرم آمدن یه جوابی دادن، او کار نداره که این قانونه که الالعبد میخواد بمونه، او میگه با این جمله مشکل من حل شد. اما مایی که میخواییم بیاییم بالاخره اینو به عنوان قانون ما باید روش بحث کنیم، آیا این واقعا چه ظرفیتی داره این جمله، این اصلا قانون هست یا نیست. خیلی خوب، بله خب حالا شما این پیچ خما بیا بیرون، از آن خالیه چیه؟ شما که یه معنای دیگه ای داری که شما
که از آن خالیه میگه که همون
بعد اول ایشون کدوم معنا؟
چیزه مرادشون
بعد نه ظهور و ظهور میگه، نه حالا اون این که نه
بعد میگن میخوام بگم مثلا معنای حقیقی
خب این که خود ایشون هم میدونه لا برای نهی وضع نشده که، لا که وضع شده برای
اصلا باشین جنبندی مطلب بارش میگه بری جمله،
آره
یعنی اصلا مطلب بارش داره لحاظ میکنه،
یعنی مجموع این مطالب و قرائن میگه این معنا رو آدم از حدیث میفهمه. اینجا مسئله تبادر به اصطلاح اصطلاحی نیست، تبادر اصطلاحی مورد نظر ایشون نیست که ما در خیلی از موارد مثل مثالی که زدم بهش استناد میکنیم. این تبادر در واقع یعنی ظهور این حدیث، این مجموع به ملاحظه قرائن و شواهد اینه. بله دیگه، از این مجموعه اونم با ملاحظه. خب حالا میگیم اگر ببینید مسئله پس این شد، اگر ادعای تبادر بشه به این معنا که ظاهر حدیث از مجموع به اصطلاح مطالبی که گفته شد این است که این لا به معنای نفی، به معنای نهی و عرض کردیم این خب در مقابل ادعای تبادر نسبت به وجوه دیگه هم هست. به علاوه عمده ببینید این است که ما در این موارد باید ببینیم به دنبال کشف چی هستیم. خوب دقت کنید، این که من از اول سوال کردم منظور از این تبادر چیه، برای این که تارتن منظور از تبادر همون تبادر اصطلاحی است و اخرى همون ظهور عرفی، فهم عرف از این جمله. اگر منظور ظهور عرفی و فهم عرف از این جمله باشد، گفتیم این خب در مقابل ادعای ظهور در وجوه دیگر شده. مهم این است که قرائن و شواهد رو باید بررسی کنیم ببینیم واقعا کدام یکی از این وجوه برتری داره. خب این میگه ظاهر حدیث معناش اینه، من فرض بفرمایید میگم ظاهر حدیث معناش این وجه نیست، وجه دیگر. اگر منظور از تبادر اون تبادر اصطلاحی باشه، یعنی این که انسباق پیدا کند یک معنا از بین همه معانی که به وسیله اون ما بخوایم مراد استعمالی متکلم را معلوم بکنیم که او چی اینجا اراده کرده، خب واقعش این است که اینجا جایی نیست که بشود به تبادر استناد کرد برای کشف مراد استعمالی. اینجا جای اخذ به تبادر نیست. اخذ به تبادر در واقع برای این است که ما مراد استعمالی رو بفهمیم، حالا یا وضعاً یا انصرافاً، در حالی که اینجا نمیتونیم از این استفاده بکنیم. این دلیل اول ایشون که خب محل بحث. اما دلیل دوم که مربوط به قضیه سمرت ابن جندب، بله در قضیه سمرت ابن جندب چی رو؟ نه بر فرضم که این باشه، اون جواب دادیم دیگه، گفتیم بر فرض هم که باشه پاسخش این است که عرض به حضور شما اینجا با هدف کشف مراد استعمالی میخواد این کار بشه و اینجا نمیشه مراد استعمالی رو کشف. اما در قضیه سمرت ابن جندب خب گفته شد، یعنی ایشون ادعا کرد که لا ضرر و لا ضرار با زیاده علا مؤمنن ظهور در نهی داره. خب اینو عرض کردیم، اصل زیاده علا مؤمنن محل بحث، ما اینو قبلا رد کردیم، گفتیم این زیاده ثابت نیست، این زیاده فقط در مرسله ابن مسکان عن زراره وارد شده که این مشکل سندی داره و بر این اساس قابل قبول نیست. پس اصل این زیاده ثابت نیست. بر فرض هم این زیاده ثابت شده باشد که لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنن، این منافاتی با نفی تسبیب به حکم ضرری نسبت به مؤمن نداره. یعنی حتی اگر این زیاده هم باشه، ما میتوانیم همون معنایی که شیخ انصاری برای لا ضرر ذکر کرده این معنا رو هم اینجا بیان بکنیم. بله؟ باشه. درسته. نه منافات نداره، اونم میتونه باشه. یعنی ببینید، نه حالا ما ایشون میخواست با خصوص علا مؤمن نتیجه بگیره که این با ظهور در نهی مناسبه. ما میگیم نه، این با ظهور در نفی هم تناسب داره. یعنی کهنه، ببینید ادعایشون اینه که کهنه اگر علا مؤمنن باشه اصلا قابل حمله بر اون وجوه نیست. بله بله، این درسته، اینو قبول داریم که علا مؤمنن از حضور شما با این وجه مناسب تره. ولی خب اصل مسئله عرض کردیم، اصلا این زیاده اصلا محل اشکال. اما بخش دوم در مورد قضیه سمره، مسئله صغرا و کبراست که حالا این با بقیه چیزا میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.